شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
نوبت من هست.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسیار عالی. آقای دکتر، متشکرم از برنامه خوبتون. من تشکر می‌کنم از همه زحمتایی که برای همه ما می‌کشین. من سوالم راجع به محل زندگیمون با همسرم هستش. من کانادا هستم، حدود یک سال و نیم هستش که ازدواج کردیم و ایشون ترکیه هستن. فعلا تصمیم قطعی نتونستیم بگیریم. ایشون هیچ وقت نیومدن کانادا، ولی بعد اینکه ما ازدواج کردیم من برای ایشون اقدام کردم و ایشون برای اولین بار تقریبا بعد از حدود جنوری اینجا خواهند اومد.
خب صبر کنید. اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم هستش.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران صنایع غذایی خوندم و اینجا شروع کردم از یک از دانشگاه خوب لیسانس نوتریشن گرفتم و الان هم تیچر یوگا هستم.
اوکی. چه مدتی از کانادا هستی؟
حدود 4 سال و نیم هستش.
اوکی. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 32 سال هسته.
اوکی. ایشون چی خوندن در ایران؟
ایشون ترکیه زندگی میکنن. حدود 10 سالی هستش که ترکیه هستن و ایشون هم دندونپزشک هستن و الان دارن دوره تخصصشون رو پریدونتیست هستن و یک سالی کمتر از یک سال از تخصصشون مونده که تموم بکنن.
خب بنابراین تا یه سال دیگه مجبورن ترکیه بمونن؟
بله، تا آگست مجبور هستم بمونم.
شما از کجا با هم آشنا شدید؟
ما فامیلی فرند بودیم ولی دوستی داشتیم. یعنی قبل از اینکه من کانادا بیام ما حدود 5 سال با هم دوست بودیم. تا وقتی که ازدواج کنیم در واقع دوستیمون قبل از مهاجرت من به اینجا شکل گرفتش و ادامه پیدا کرد. حالا چون آشنایی قبلی هم بودش و هر وقت من بریک داشتم دیدار داشتیم با هم دیگه تا سامر 2014 که عقد کردیم.
آکه. خب حالا موضوع چه هست یا درباره ایشون و آمدن و نیامدن و هر چیز دیگه؟ هجور دلتون باید مسئله رو مطرح کنیم، بفرمایید.
بله چشم. خب ایشون چون خیلی ترکیه بودن و به زبان اونجا مسلط هستن و برای الان دوره تخصصشون دارن به اتمام میرسونن، منم 4 سال نیم اینجا زندگی کردم و بعد اینکه خب ازدواج کردیم سوال اصلی بود که انتخاب محل زندگی بود. من هیچ وقت، یعنی همیشه سعی کردم که اینطوری باشه که با مشورت هم دیگه تصمیم بگیریم کجا زندگی کنیم، ولی در دلم همیشه دوست داشتم که کانادا زندگی کنیم. ولی خب برعکس، ایشون محتاط هستن و چیزی که تو ذهنشون هستش اینه که بعد اینکه ایشون تموم کردن درسشون و یه مدتی توی ترکیه خب شروع به کار بکنن و وقتی مطمئن شدن که اونجا یه درآمدی میتونن داشته باشن، بیان اینجا امتحانه اینجا رو بدن و توجه به اینکه خب اینجا شرایطش آسون نیستش بعد از اینکه کسی مهاجرت کنه برای شروع دوباره.
شما خودتون وضعیت ببخشید شما خودتون وضعیت اداره مهاجرتتون چیه؟ شما با 4 سال نیم که اومدید الان چی در اختیار دارید؟ چی دست از نظر کانادا؟
من الان سیتیزن کانادا هستم، پاسپورت کانادا.
بنابراین هیچ مشکلی برای آوردن ایشون نداره؟
نه، من اپلای هم کردم، ایشون هم دارن میان جنوری اینجا برای اولین بار، ولی برای 3 هفته میمونن.
اوکی. به من بگید ایشون اگر بخوان همین کارو در کانادا دورش رو بگذرونن و اجازه کار بگیرن، چقدر بعد از اینکه فارغ التحصیل شده از ترکیه اینجا طول میکشه؟
بله، اینجا دوره‌ای که هستش یکی از امتحانای خوبی که داره فقط در کار دست برای دندون پزشک، البته نه برای تخصص، ولی فقط برای اینکه اجازه کار بگیرن. این حالت هستش که میتونن بعد اینکه امتحان دادن اینجا سه تا امتحان میدن و بعد اینکه اینا قبول شدن در واقع اجازه کار به اینا میدن. این یک حالت قضیه هستش. و حالت دوم این هستش که اینا بعد از اینکه یه امتحانی رو میدن دو سال باید درس بخونن که در واقع مدرک دندان پزشکی عمومیشون رو معادل بکنن. خب خیلی راجع به تخصص نمیشه صحبت کردی، همین دوتا آپشن هست. تخصص یه مقدار سخت‌تر هستش.
نه تفاوت این که دو سال بخونن دندان پزشکی عمومیه با این که اول میگید بیان امتحان بدن بعدن مشغول کار بشن، چه اون موقع به عنوان چی در میاد؟ یعنی فرض کنید
هم عمومی هستن، خب پس... دندان پزشکی عمومی هستن که اجازه کار میتونن داشته باشن.
من بذارید بفهممتون. یعنی یک کسی دندان پزشکی مانند همسر شما بیاد امتحانا رو بگذرونه، دندان پزشک عمومیه، یک کسی بیاد در اونجا یه دوره دو ساله بگذرونه بعد امتحانا رو بده همه چیز درست باشه، باز دندان پزشک عمومی میشه، درسته؟
بله آقای دکتر. حالت دوم اینطور هستش که ایشون امتحانی رو میدن، بعد اینکه اونا قبول میشن دو سال باید درس بخونن تا اینکه بتونن مدرک عمومیشون رو بگیرن.
نه نفهمیدم، ایشون بعد از دادن امتحان هنوز دو سال به هر حال باید بخونه؟
بله. این یک حالتش هستش. ولی حالت اول این هستش که ایشون بعد دادن سه تا امتحان اجازه کار میتونن داشته.
آخه عزیزم من منطقی نمیبینم که بگم برای رسیدن به یه چیزی یه امتحان رو تو بده برو اونجا، یا اینکه بیا دو سال بخون همون امتحانا رو بده باز برو همونجا. خب کی میاد راه دوم اصلا انتخاب کنه و برای چی عزیز؟ من چون تفکیک رو نمیفهمم.
برای اینکه آقای دکتر راه اول سه تا امتحان خیلی مشکل داره، یعنی شاید وقتی که یه نفر بذاره برای اینکه اون سه تا امتحان رو بخونه خودش حدود دو سال طول بکشه. شاید وارد شدن به سیستم دوم آسان تر باشه برای اینکه یک امتحان داره و دیگه به جاش باید دو سال درس بخونه.
آیا همسر شما که نه تنها دوره دندان پزشکی عمومی تخصص خوندن، فکر میکنن هنوز ظرف دو سال نمیتونن اونجا کارو به آخر برسونن، باز باید برن یه دوره دو ساله بخونن؟
نه میتونن، من فکر میکنم که میتونن که از عهده دادن امتحان بر بیان و بتونن اجازه کار اینجا داشته باشن.
خب بله، ببینید آخه امتحانا در حقیقت داشتن توانایی انجام کاره، بنابراین هیچ عیبی نداره. قرار نیست که فرض کنید تاریخ رو نو امتحان بدن، قرار کار خودشون امتحان بدن. حالا همسر شما ترکیه رو دوست داره، حوصله درس خوندن نداره، کانادا رو دوست نداره، موضوع چیه؟
بله همسرم کانادا رو دوست داره و کاملا به خب تفاوتایی که نظر فرهنگی هستش و خیلی مسائل دیگه آگاه هستش، یعنی در اون مورد هیچ بحثی نداره. دو تا مسئله هستش که من فکر میکنم ایشونی مقدار در حال حاضر ترکیه رو ترجیح بده. یکی نزدیکی به خانواده هستش و دو تا از برادرانش هم ترکیه زندگی میکنن و داییش هم ترکیه هست و مقدار خب فامیلی و از خانوادهشون اونجا هستن و اینکه خب نزدیکی به ایران و اینا این مقدار براش مطرح هست، نه که آدم رو وابسته باشه، ولی خب یه پهن مثبت میبینه اینا رو. مسئله دوم این که همین قضیه که خب چقدر میمونم ترسه که ریسکی باشه و نمیدونه چقدر میتونه موفق باشه اینجا که به چیزایی که اونجا به دست آورده بتونه دوباره اینجا به اون چیزایی که میخواد تا حد قابل قبولی برسه.
متوجه. شما بله. تنها هستید در کانادا یا از اعضای خانواده و فامیلتون هم کسی اونجاست؟
بله من خواهرمو دارم اینجا، ایشونم با همسرش هستن و در واقع همسرشون یه جوری راهی که ما میخواییم پیش بریم و دارن پیش میرن. ایشونم در یه سه امتحانای پزشکی رو میدن ولی پدر من ایران هست، مادر هم هر از گاهی در واقع ویزیت میکنه ما رو، ولی کسی دیگه یا نداریم.
فرض بفرمایید که همسر شما درسش تموم بشه، بخواد دو سال بیاد کانادا و اونجا درس بخونه و امتحان بده یا به هر حال طول بکشه، از نظر مالی کاملا تأمین هستید یا این مقدار به هر حال زندگی از نظر اقتصادی و مالی مشکله برات؟
تأمین هستیم آقای دکتر، خانواده ساپورت میکنم، ولی یکی از چیزایی که خودشون ایشون خیلی مخالف بودن این بود که خب من دوست ندارم که بعد اینکه حالا پدر من یا پدر شما مثلا 60 سالشون رو گذرونده هنوز من توی سن 30 سالگی مثلا پدرم بیاد منو ساپورت بکنه. من دوست دارم که توی ترکیه خودم یه جایی داشته باشم که وقتی میام کانادا خیالم راحت باشه که من یه ساپورتی دارم اونجا و فشار اضافی روی خانواده نباشه. یکی از دلایلشون هم همین بود که
ببینید عزیز، این که من تصور کنم که ایشون چند سالی در شما برید ترکیه، ایشون چند سالی در ترکیه بمونن، بعد از اینکه چند سال موندن و کمی استیبل شدن و از مالشون خوب شد، ایشون به تدریج امتحانا رو بخونن و بیان کانادا، تقریبا اتفاق نخواهد افتاد. یعنی شما با این تصمیم که برید ترکیه رفتید ترکیه، برای که خانواده ایشون ایرانن، ارتباط با ایران تکلیفش روشنه، شما هم همینطور رفتید اونجا. بنابراین بحث اینه که الان میخواید دوتایی کانادا زندگی رو با هم شروع کنید یا ترکیه. بی خودی خودتون رو فریب ندید. یعنی به نظر من اصلا معنی نداره. اگر یک کسی بگه ترکیه بعد از اینکه من درسم تموم شده، من کار داد و زندگیم خوب شده و بطب بیزدم و بیمارانی جمع کردم، بعدش یه رفعه ول میکنم میرم کانادا، این فقط بیشتر به یه توهم شبیه. مگر اینکه اوضاع ترکیه بد بشه، مگر اینکه اوضاع کانادا خیلی خوب بشه. پس بنابراین تکلیف روشن عزیز، شما الان تصمیمتون اینه که ما میخواییم ایران زندگی کنیم، ترکیه زندگی کنیم یا کانادا. حالا میشه من بگید، هی به ایشون بگید بریم ایران زندگی کنیم، دندون پزشکیتونی که رفتید بریم ایران کار کنیم، پاسخ ایشون به شما چه خواهد؟
نه
اصلا. پس بنابراین ایران موضوعش منتفیست.
بله.
بنابراین شما بین کانادایید و ترکیه. شما چقدر این سفرهایی که رفتید ترکیه براتون عادی بوده یا فکر کردید میتونید برید اونجا و زبان یاد بگیرید و مشغول بشید؟
بله آقای دکتر، من خب سفر زیاد داشتم ترکیه و یه ترس بزرگی که داره همش حس میکنم من اگه این کار بکنم، یه چیزی تو ذهنم هست که حس میکنم خب این همه من زحمت کشیدم، یه حس پس رفتی برم دست میده که خب نکنه که خب این همه آدم دارن تلاش میکنن و از خود ترکیه یا ایران خودشونو به اینجا برسونن. درسته که شرایط ممکنه فرد و فرد فرق بکنه، ولی یک ترس بزرگ تو دارم هستش که با اینکه خب یه سری چیزا فرهنگشون تا حدی خب گرماش و یه سری پاهنهای خوب خودش رو داره، شاد بودنش و، ولی خب چیزهای دیگه ای که شاید من الان بهش اینجا عادت کردم، شاید با رفتن اونجا الان یه مقدار قبول کردنش برام سخت‌تر باشه. از نظر زبان بلد هستم، یعنی اینجوری نیست که غریبه باشه، چون سریالی که نگاه کردیم سفره که داشتیم کاملا میفهمم. مشکل حرف زدنم هم شاید مثلا با 6 ماه جدی خوندن زبان حل بشه، اما اینکه چقدر از این کارم، یعنی یک ترسی تو دل من هستش از این کار اگه بخوام برم اونجا، و برعکسش هم که فکر میکنم ما چون تجربه زندگی مشترک طولانی با هم نداشتیم، یه حسی ترسی هم که از اینجا اومدم دارم این که نکنه که هنوز پایه زندگی ما خودش هنوز یه جایی محکم شکل نگرفته، با اومدن به کانادا این قضیه مشکل تر بشه. آیا توی شرایطی که همسر من شرایط نرمال و آسون تری داره ما اونجا یک زندگی مشترکی رو تجربه کنیم و شروع کنیم و این پایه های زندگی مقدار گذشت، فداکاری و دوست داشته و خیلی چیزایی دیگه محک زده بشه و بعد ما با اون پیش زمینه ذهنی و تجربه ها به اینجا مهاجرت کنیم، چقدر این عاقلانه باشه و به نفعمون باشه؟
ببینید عزیز، موضوعی که شما برای خودتون درست کردید، سوالی که به وجود آورد، مسئله‌ای که ایجاد کردید رو میشه الان فهمید، ولی فهمش و حلش مرتبط به یه چیز دیگه و اون سوالی که ازتون میکنم، پیام‌ها رو ما میشنویم ولی جواب دقیق و درستتون رو میخوام، چون اون خیلی مهم و اون این است که چرا شمایی که یه چنین موضوعها و مسائل رو هر دو میدانستید چرا تصمیم به ازدواج گرفت؟ یعنی الان جوابمو ندید، فکر کنید. ببینید شما دو جور هست، یکی این که هیچی مهم نیست، مهم اینه که ما با هم ازدواج کنیم، با هم زندگی کنیم، به هر حال یه جوری مسائل اونو حل میکنیم یا به هر حال شرایط بد رو قبول میکنیم و میپذیریم. یکی این که نه، به هر حال یه ازدواجی بود، کمی هم دودلی درش بود، تردیدایی هم بود، الان هم هست، ولی خب حالا اتفاق افتاده. من میخوام صمیمانه صادقانه از جانب خودتون و همسر بگید، چون اون چیزی که موضوع رو حل میکنه و یا مانع به هم خوردن زندگیتون میشه اینی که من ببینم شما چرا و تا چه حد یعنی چرا ازدواج کرد و تا چه حد بعد از ازدواجتون یا همکنون بعد از این مدت یه سال نیمی که ازدواج کردید، بعد از این یه سال نیم که ازدواج کردید واقعا مطمئنید که انتخاب و تصمیم درست؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، خودتون آماده کنید برای این جواب، ببینم چی میخوام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آمادگی پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق نان دیلی میباشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را میپذیرد. ستار بیکری نبش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
باهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. و اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 5050 سن.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا بیایید حرف مشکل رو بزنید. چه خبر است؟ یعنی شما همه این اطلاعات رو دارید؟ و ایشون هم دارم به شما میگم، ایشون هم گفته من نمیام کانادا، شما هم به ایشون گفتید من نمیام ترکیه. یعنی شما ترجیحتون کاناداست، ترجیح ایشون ترکیه است، این اختلاف رو هم دارید. چه خبر است؟ یعنی چه میکرد؟
واقعیتش اینه که در ارتباط با سوالتون اول، من خب قبل اینکه به اینجا مهاجرت کنم سال 2011 ما در واقع وارد ریلیشنشیپ شده بودیم و چون کار ما طوری نبود که وقت خیلی دقیق داشته باشه که کی قرار کارمون جوشم مهاجرت کنم، بنابراین ما وارد ریلیشنشیپ شده بودیم و ایشون از اول قصدشون جدی بود، نه که حرف ازدواج بزنن ولی دوباره یه رابطه یه
نه اصلا کمکم نمیکنه. اونا برای شما معنی داره، برای من اصلا اونا معنی نداره عزیزم. ببینید بذارید من الان اگر بخوام شما رو ببرم اونجا، چون اون کمک نمیکنه بهتون، شما یه دختر کمی توصیفی هستید، اون کار دستتون میده ازش بیرد بیرد. من الان دارم میگم صورت مسئله مشخصه. الان شما ترجیحتون کاناداست، ایشون ترجیحش ترکیه است، خیلی هم سنگین 90-10 و حالا ضمناً موضوع ازدواجتونم که بکنید یا نکنید مطرحه. شما چه میکردید؟ ایشون چه میکرد؟
آقا دیتون با عنوان سوال، یعنی سوال فرضی دارین میپرسین که
مطمئنم سوال فرضیه. ببینید شما دلیل توصیفی بودنتون فرار از واقعیته. من ببینید عزیز، ببینید بذار من شما چیزی، شما اگر حاضر نباشید، چون به نظر من شما بی خودی بازی در آوردی سر ازدواج، یعنی یه جوری یا خانواده بی خودی خواستن شما رو یه جوری گرفتار کنن، یا یکی از شما یا هر دوتون به یه گونه ای، ولی فرض ذهنتون این بوده که احتمالاً چیزی رو که میخواید پیش میبرید و اون میتونه خشم و تنفر رو بر بیانگیزه. به همین جهت است که اصلا مهم نیست، سوال دقیقاً فرضی و فرضی است، ولی میگم الان بود، یعنی الان
بله.
شما متوجه می شدید که تمام اون اسناد و مدارک ازدواجتون باطله و شما زن شوهر نیستید و الان ایشون حرفش این بود که من می خوام بمونم ترکیه و دیدید که گفتم ایشون کانادا بیا احتمالا نیست جز در شرایط خاص. شما هم که ترجیحتون مشخصه کانادایی، به من میگید شما با هم ازدواج می کردید یا می گفتید خب ما محل زندگی مشترکمون نیست، بنابراین با وجودی که خب درست بود و چه خوب بود با هم ازدواج کنیم از هم جدا میشیم، مثل بسیار از آدم‌ها که به دلیل تحصیل به دلیل خیلی چیزا جدا میشه.
بله متوجه سوالتون شدم. من ازدواج میکردم با ایشون.
ایشون چی؟
ایشون هم ازدواج میکردم. واقعیتش خب تقریبا نه که این مسئله، ولی قبل ازدواج ما خیلی روک با هم صحبت کردیم و خب خیلی برای این رابطه حدود 4.5 سال از راه دور خیلی زحمت کشیدیم.
چه کار کردید؟ چقدر زحمت کشیدید؟
خیلی زحمت کشیدیم واقعا، اصلا هندل کردن این برای آدم مثل
عزیز من سب کنید دقیقا من همینجا با شما گیر دارم. شما ابدا قرار نبود سخت بکشید، شما تشریف بردید ترکیه با هم هم می بودید، ازدواجتون هم می کردید، شما هم درستون اونجا می خوندید، برای چی سختی کشیدید؟ عزیز شما متوجه نیستید که دوتایی دارید می خواهید ببرید این رابطه رو و خانواده هم به نظر من یه جوری پشتشن و این کار دستتون میده. من با صدها مورد مانند شما کار کردم، این کار رو نکنید عزیز. برای خیلی جالبه، مثل من برگردم میگم من میرم خونه خودم، تو هم میری خونه خودت، بعد رنج ببریم از دوری. خب یکی به ما بگه چرا میرید؟
نه آقای دکتر،
چرا برید؟
خب من 23 سالم بود وقتی میمدم اینجا، اصلا جدی فکر نمی کردم راجع به این رابطه که قراره مثلا به ازدواج حتما ختم بشه و خودم اصلا توی این باغ نبودم. خیلی
بعد از اینکه وارد وقتی نه سر به سر نه بعد از اصلا یه چیزهایی میگید باور، شما بعد از 23 سال تشریف آوردید، سنتون هم کم بود، عقلتون هم نمیرسید، 24 سالگی که رفت سنتون پرید بالا عقلتون هم رسید میرفتی ترکیه زندگی میکنید.
خب به هر حال من یه سری اهداف داشتم که دوست داشتم اگه میخوام همینجوری اگه این کارو کردم و به اونا برسم بعد یعنی
خب همین جاست که مسئله اینه
بودش
عزیز من
حداقلش این بود که من 3 سالو اینجا داشته باشم و تحصیل دانشگاهی که میخواستم و بالاخره یه سری چیزایی که آرزوم بود همیشه داشته باشم اگه داشته باشم اونا رو بعد همینجوری تحصیل بزرگی رو بگیرم که گرفتم و این رابطه هم تقریبا توی همین 3 سال کم کم پا گرفت و جدی تر شد که ازدواج فکر کردیم.
مثلا شما
فداکاری نداشتم سال اولش این کار نمی کردم این تصمیمی که الان
بنابراین باید
سال اول دانشگاه بود.
عزیز من آخه شما یه داستان دو این باز مطلب قبلی تو یک آرزوهایی داشتم از یه همچه دانشگاه بریتیش مثلا کولومبیا یا تورنتو که دانشگاه استثنایی نیست که جای دیگه دنیا نباشه. این یک رشته‌ای که می‌خواستید بخونید چاری نبود که جای دیگه نباشه. بعد از اون شما یه سال نیم ازدواج کردید، حداقل یک سال یه سال نیم با هم جدی بودید. شما الان دارید برای این سخنرانی درباره رنجی که از دوری می‌برید دارید صحبت می‌کنی. پس حداقل 3 ساله به صورت جدی هستی. شما الان که 28 سالتونه، 3 سال قبل 25 سالتون بود. چرا از اون موقع فکر نکردید درسام ترانسفر می‌کنم میرم ترکیه؟ نه ببینید من نگران هر دوی شما هستم که اصلا واقع بینانه با موضوع برخورده کرد. حالا یعنی میخوام به شما بگم بذارید همسرتون اینا رو بشنون. شما دارید کاری میکنید خطرناک عزیز. شما بعدن برید ترکیه تمام عمرتون میگید به خاطر او من اومدم اینجا. یه مقدار موضوع و مسائل مطرح بشه، همون خانواده ای که اینقدر میخواید نزدیکش باشید بزرگترین عامل جدایی شما میتونن باشن. شما اگر نمیدونید من تو این شهری که زندگی میکنم بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق خانواده هن. شما پا میشید برید ترکیه که به خانواده ها نزدیک باشید که چی؟ بعد شما از کاناداتون بگذارید که برید سراغ خانواده ها که بعدن بیان سراغتون که شما باش خوشحال نیستی. بعد ایشون بعد از این مدتی که رفت اونجا که اینجا نمیخواد بیان و شمایی که به حساب خودتون آمدید و طعم نوعی زندگی رو اینجا کشتید وارد کشوری بشید که ای بس با ترکیه با پیچ و تابایی که داره میخوره چه از نظر سیاسی چه از نظر مذهبی چه از نظر محیط جغرافیایی یه چیزی بشه به یه گونه اینا این که بخوام میگم مانند سوریه ولی آدم توش راحت و آسوده نباشه. خب اون وقت بعد چی؟
بله دقیقاً یکی از ترسام هم همین هست. ولی اینو بهتون بگم آقای دکتر، من خودخواه نیستم اصلا که یعنی بعد اینکه ازدواج کردم واقعا به ما فکر کردم، هیچ وقت به من فکر نکردم و هیچ وقت یک بار هم که شده همیشه حالت مسخره.
ببینید شما باز رفتید عزیز دل، کی گفته خودخواهیه؟ حرف این است که شما فکر کنید راهی اشتباه، اسم این که خودخواهی نیست. من اگر برگشتم گفتم از این راه بری مشکل پیدا میکنی که بحث خودخواهی نیست، بحث اینی که مشکل پیدا میکنی یا نه. شما یه دوتا لغت قبلی هم گفتید که من با شوهر نیستم از جمله گذشت و تحمل و اینا، که قرار نیست آدم گذشت و تحمل کنه. یعنی چی؟ حالا بذارید من به شما بگم حرف دوتا سال. سال اول چقدر خانواده ها دلشون میخواست شما با هم ازدواج کنید؟
از طرف خانواده ایشون بیشتر بود ولی مخالفتی نداشتن. خانواده من هم اوکی بودم این قضیه بیشتر به خودم واگذار کردن تصمیم نهایی.
شما همچی دروغی ریش و قبول نه، من نظر اونا رو میخوام. شما باور میکنی من یک کمی از شما سنم بیشتره؟ نه یک کمی، خیلی بیشتر. حالا سال دوم اگر شما به همسرتون فشار بیاد بگید نه فقط کانادا، پاسخش چیه؟ یعنی بزنید به همون خودخواهی همون خودخواهی با ملاکای خودتون که من نمیام ترکیه، اگه بخوام بیام ترکیه میرم ایران.
میگه عزیزم اینا رو قبل ازدواج با هم صحبت کرده، میگه میگه
شما بهش بگید اخیرا عقلم رسیده. ماجرای گذشت
رو ولی استقبال نمیکنه، یعنی میاد ولی اینجوری نیستش که نیاد، ولی به هر حال میدونم خیلی چیزای دیگر ممکنه به دنبال داشته باشه اگه من این برخورد رو داشته باشم.
اوکی.
و به دنبالش خودخواهی های دیگه هم از طرف ایشون ممکنه وارد این زندگی بشه و به خصوص بعد سختیه که اینجا میدونم خواهیم داشت.
البته شما خواستید خودخواهی ها رو وارد نکنید، بنابراین پنهان کاری ها رو و اشتباه رو وارد
کردم. من هیچ کنم کردم اصلا چون
چرا کردی؟ از نظر من باید این مسئله حل کنم. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما کی قرار برید ایشون رو ببینید یا ایشون بیاد شما رو ببینه؟ گفتید ژانویه
ژانویه قرار بیان اینجا چون قرار بیان پی آرشون رو بگیرن
بسیار.
کارشون درست
بنابراین بهترین کاری که ایشون میتونن بکنن وقتی که آمدید اولا حرفای منو بذارید بشنون، بعد از اینکه حرفای منو شنیدید و با هم حرف زدید اگر دلتون خواست دوتایی بیاد روی خط وقتی ژانویه ایشون اینجاست، این بهترین کاریست که میتونید بکنید. البته
بله
بنابراین اون تن و رایتون عزیز
آقای دکتر شما خودتون فقط این که مهاجرت بحثم به ترکیه رو خیلی احمقانه میدونین اگه کسی شرایط زندگی در کانادا رو داشته باشه، یعنی برای من نظر شما خیلی مهم هست.
نه من اون رو اینجوری نمیبینم عزیز، من اون شرایط رو اینجوری نمیبینم. اگه به من بگید میگم چرا ایران نه،
یعنی شما شرایط ترکیه و ایران رو
من اگر یه کسی عمومی نمیگم راجع به شما عزیز، یه کسی من بگه آقا میخوام ترکیه زندگی کنم یا ایران، میگم برو ایران اگر ایرانیه. ببینید من همینجا گیرم که شما ایشون چرا اومده ترکیه. اولا میدونید ایشون چه کرده؟ شما من گفتم باز در رفتید ازش ولی من یادم مونده ایشون 4 سال در ایران بوده از 18 تا 22 چرا درس نخونده؟
ایشون ترکیه بوده، ایشون
عزیز من ایشون 10 سال ترکیه است درسته؟
بله بله.
سنشون چقدره؟
32 سالشون
هست. بنابراین 22 سالگی رفتن ترکیه.
نه زودتر رفتن، خب شاید یکی دو سالشو من اشتباه کردم.
خب 20 سال رفتن. ایشون در ایران چی خونده؟
ایران کنکور دادن و همون سالی که کنکور دادن دیگه خارج شدن.
عزیز من اخی قربونتون ایشون 18 سالگی خارج شدن از ایران؟
بله بله.
خب پس چرا پس 32 سالش
من رو می اومدم برای میدونین کارهای امتحان ترکیه و یعنی وارد دانشگاه شدنشون طول کشید، بلافاصله وارد دانشگاه نشدن.
نه شما میخواید منو گول بزنید سرمو برم سن. من حرفم راجع به ایشونه در ایران، چرا ایشون در ایران دانشگاه نرفت؟
برای اینکه خب خانواده‌اش و خودشون تصمیم داشتن که خب شرایط ترکیه رو بهتر میدیدن که به هر حال فکر میکردن که شرایط ترکیه بهتر از ایران هست.
یعنی آدم ها در ایران در کشور خودشون شرایط اینقدر بد میبینن که ترکیه که زبان رو ای بسا نمیدونن و بعدم ترکیه هست بعدم با تو آخر عمرشون ای بسا اونجا به اونو ترجیح میدن؟ آدم ها بیان امریکا بخونن برگردن میفهمن، ولی آدم ها برن ترکیه بخونن برگردن؟ نه اینکه این اتفاق نمیفته، نه اینکه عیب و ایرادی داره، نه بحث من نیست. من میگم بعد خانواده پیشنهادشون بهشون این بود که دانشگاه در ایران نرو برو ترکیه.
بله به خاطر خب شرایطی که ایران داشت و خیلی قابل پیش بینی نبود، ایشون فکر کردن که شاید حالا
14 سال دیگه
باشه براشون یا به هر حال یک فرصتی باشه که فعلا خارج بشن.
نه ایشون به اندازه کافی اونجا درس نخونده بوده، خوب درس نخونده بوده.
نه اینطور نبوده که اصلا وارد دانشگاه نشده بوده و شاگرد خوبی بوده، یعنی اینطور نبوده که
وارد کدوم دانشگاه چه دانشگاهی وارد شده بودن ایشون عزیز؟
دانشگاه استانبول.
نه در ایران میگم.
در ایران برای دانشگاه نشدن آقای دکتر.
چرا؟ نمیخواست در ایران درس بخونه؟ نه عزیز من
ایران شما... ایران کنکور داده بودن، دامپزشکی قبول شده بودن ولی دوباره برای ادامهش و اینا فقط این کنکور داده بودن که داده باشن ولی بعدش خارج شده بودن.
متاسفانه معناش نیست که اونقدر درس نخونده بودن که رشته‌ای که دوست دارن بتونن برن بخونن.
خب سال اولشون هم بود که امتحان میدادن. بله این رشته هم خب مسلما رشته‌ای نبود که مد نظر
شما. میدونی ما من چیکار میکنی؟ من میگم این طرف مرده، میگی نه مرده نیستشون زنده هستن، پریروز هم رفتن مدرسه ولی خب امروز صبح مردن.
نه خب یه سر اطلاعات واقعا قدیمیه، من مغزم توی میکشه تا لوت کنم.
نه مغزتون میتونه بگید نمیدونم، شما میتونید بگید همسر من اصلا دلش نمیخواست ایران بمونه و درسش هم خیلی خوب بود اصلا حاضر نشد کنکور امتحان بده مثل خیلی ها رفت ترکیه. حالا علت داره اینا رو میگم، یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری اینا همه واقع بینانه نیست. من از اون میترسم و به همجاست که دلم میخواد ایشون حرفای منی که خوشحالشون نخواهد کرد بشنوه. اگر دلتون خواست در ماه ژانویه دو تا دشمن گوشی رو بردارید زنگ بزنید کتکاری مفصلی اینجا خواهیم کرد. از حالا بشارتشو به شما میدم و ببینید چه میکنید عزیز. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی آقای دکتر. فقط یک سوال کوچیک داشتم ازتون. اگه به صورت پین شرایطی که من توضیح دادم زندگیمون ها، فقط بتونید به من بگین که روی چه معیارهایی بیشتر باید این تصمیم رو گرفتش، یعنی معیارهای ما باید چیا نباشن برای این.
نه من هر وقت ایشون تلفن کردن، من شما رو ازتون یه شناخت دارم، همسرتون رو ندارم، من مجبورم به شما چیزی بگم، مجبورم اینو بگم. من یه نگرانی دارم که شما با آنچه که کمی من شما رو شناختم و همسرتون، فقط دارید میرید برای این که به هم بزن. من از اون میترسم، برای که تا به حال چنین کردم، برای که عملا مسئله ساختید، عملا مشکل درست کرد، به بهانه ای که خودخواهی نکنم یا بهانه ای که دلم میخواد یا بهانه ای که میخوام برم اونجا یه بازی در آوردید. یعنی میدونید مثل چی اون عزیز؟ مثل اون که یه سنگی پرتاب کردید، گفتید حالا خورد تو سر یه کسی هم، خب شاید هم مرد، ولی خب احتمالش کمه. ولی اصلا یه سوال بود که چرا سنگی پرتاب کرد؟ مثلا از اول عرض کردم شما با سابقه و آشنایی خانوادگی و فامیلی و توجهی که به هم داشتید، حتی با توجه به حرفایی که شما زدید، از 3-4 سال قبل میدونستید که احتمال ازدواج با هم دارید. من میخوام بگم چرا هر دو راه خودتون رفتید که از هم جدا بشید؟ من و شما تو خیابون داریم میریم عزیز، هم دیگر رو گم میکنیم. همینقدر که من ماشین شما ندیدم باید بیستم، درست مثل قاعده که من با بچه هم داشتم. ما با بچه هم قرار این بود که ما هر وقت میریم این ور اون ور، هر زمان که گم شدیم میریم بر میگردیم سر اون جایی که آخرین بار با هم بود، همه بر بیاب تو تکلیف روشنه. ما از اینجا هم دیگر ندیدیم، برمیگردیم اونجایی که با هم آخرین حرف رو زدیم. شما قرار بوده به مجردی که در این فاصله میگیرید برگردیم ببینیم خب چیکار کنیم. شما دوتایی به راهتون ادامه دادید، شما اومدید اونجا درساتون رو خوندید، ایشون هم رفته اونجا درساش رو خونده، بعد حالا موندید، حالا که تو به ترکیه چسبیدی من به کانادا چیکار کنیم؟ آخه چرا عزیز؟ من از اولم به شما گفتم شما اومدید مسئله و مشکلی درست کردید که باید قبلا جلوشو میگرفتید. خب نتیجه‌ای که میخوام بگیرم که نتیجه اینه که دوربریا و شما واقع بینانه عاقلانه به موضوع برخورد نکردید. الانم ترس من همینه. چرا میگم ایشون باشن؟ برای که من میخوام ببینم ایشون چه نظام عقلی و استدلالی داره. شما رو شناختم، باشم خوشحال نیستم، برای که شما کاملا یه آدم توصیفی هستید که دلیل میتراشید و چون حتی به همین موضوعی که من در همین مدت کوتاه توجه کردم توجه نکردید. یعنی من میخوام ببینم همسر شما درس دوره دبیرستانش چه بوده و ایشون چقدر آماده بوده که بره دانشگاه، و اگر ایشون علاقمند به رشته دندانپزشکی بوده در حدی که بره دانشگاه دندانپزشکی خوب در ایران خونده یا نه. اینا موضوع است عزیز، و به همین جهت است که دلم میخواد گرفتار بعدن نشی، برای که من صبح تا غروب با مشکلاتی که آدما پیدا کردن روبرو هستم و چون میخوام مانع اون کار بشم الان حرفم بسیار مشخصه. مسئله که الان پیدا کردید به خاطر اینکه شما موضوع رو نادیده گرفتید، حالا که روبرو شدید قرار واقع بینانه باش برخورد کنید که گرفتاری بدتری و بیشتری بعداً پیدا نکنید. بنابراین اگر شما و ایشون دلتون خواست بعد از شنیدن حرفای من از جانب ایشون که خوشحالشون نخواهد کرد، اگر دلتون خواست وقتی ایشون اومدن که میشه نزدیک یک ماه دیگه، اگر دلتون خواست زنگ بزنید من در خدمتتون هستم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی آقای دکتر، متشکرم. ولی شما در حال حاضر هیچ
اصلا حرفی
نداره، نهایی نداره.
نه ولی که ببینید شما الان دارید دنبال لشکر میگردید که اون برای تو لشکر خودتون، منم اصلا تو این لشکر کشی اونم بدون جیره و مواجب راه نمیافتم، سرباز و به قراضه‌ای هستم. آقای میبودی من لقب آدمیرال و جنرال و اینا دادن ولی به درد نمیخوره، اینو مجانی که نمیتونم.
آقای دکتر من اگه اجازه بدین، چون خیلی زنگ زدم زحمت کشیدم، یه سوال کوچیک دیگه میتونم راجع به خصوصیت اخلاقی خودم بپرسم؟
روی خط باشید عزیز. چنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatla.com.
ماجیکتل. ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0-2-3-608-4800. magictelus.com.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، متشکرم از وقتتون. من یک سوال دیگه که داشتم راجع به خصوصیت اخلاقی خودم هست بیشتر. من و همسرم هر دو بچه آخر خانواده هستیم، بچه سوم خانواده هستیم و خیلی از خصوصیتمون مشترک هستش که خیلی وقتا هم خوب شده که به نفعمون نبوده. ولی یه سری مسئله که من توی رابطه، به خصوص وقتی که مسئله حتی کوچیکم پیش بیاد، مقدار برام مشکل ساز میشه، یعنی خودم با خودم نمیتونم کنار بیارم. این که من خیلی اهل بحث نه، ولی اگه مسئله پیش بیاد که سوء تفاهم یا ناراحتی پیش بیاد، خیلی علاقه دارم که دو نفر بشینن با هم حرف بزنن و واقعا این مسئله رو حل کنن و یه نتیجه ای از این مسئله بگیرن، تا اینکه مسئله به صورت گنگ و بسته بمونه. ولی همسرم تو این مسئله برعکس من هستن. ایشون خیلی علاقه به کشدار کردن موضوع و خیلی راجبش صحبت کردن و اینا ندارن.
آخه من نمیدونم عزیزم چه، من شما رو آدم توصیفی میبینم. شما میتونم عزیز، من مجبورم این حرف رو به تو بزنم. شما نه اینکه به من چیزی رو دروغ گفتید ابدا، ولی وقتی بتونید از حاشیه و کنار یه موضوع رد بشید، 5-6 دفعه اتفاق افتاد رد شد. و بنابراین حرف شما اینه که بشینیم حرف بزنیم، یعنی که من یه جوری بالاخره ذره ذره تو رو قانع کنم. اینکه حرف بزنیم اصلا معنیش نیست که موضوع روشن بشه. حرف بزنیم یعنی که من تو رو به اونجوری که من اوضاع رو می‌بینم نزدیک کنم. این یک. همسر شما
شاید واقعا اینجوری بوده، چون ایشون هم دیگه فکر میکنن هر دفعه که پیش اومده گاهی به شوخی میگن خانم معلم، یا میگن که خانم دیگه درست جدید بگیرم حضرت نتیجه اخلاق. ولی واقعا من نیتم این هستش که
اصلا نیتتون
نگفته نمونه.
نه عزیزم، آخه قصه نیت نیست، قصه درست بودن مطلبم هست. نه ببینید، شما جنبه یه توصیفیتون مسئله است، بعد از اونم با حرف زدن و هی آخه شما ببینید، حتی من شما چرا فرصت دادم گفتم تو بریک فکراتونو بکنید، برای که دقیقاً میدونم شما اول به اون چیزی که باید نزدیک بشید نزدیک نمیشید، بعد وقتی مجبورتون کردن میرید اونجا، بعدم همیشه بسیار یه رشنالیزیشن و توصیفی دارید. شما حتی درباره سن همسرتون، درس خوندنش، مدتی که درس خونده، 32 سالشه، ایشون 33 سالش میشه تو دندان پزشکیشو بگید. خب معلومه اینجا پشت ماجرا خیلی باد خورد. و در نتیجه موضوع به مقدار زیادی به نظر من روشنه. شما این حال توصیفی رو دارید، ایشون میتونه دو تا موضوع آدم باشه، یکی حق با شماست، اصلا عهد این حرفا، یعنی شما از این بابت شما عکس هم. شما خود حرف بزنید، اونم خود حرف بزنه بشنوه. و دومی که ایشون از شما خسته شده. یعنی از این که هر بحثی میشه شما کششون. آیا اگر من به ایشون بگم ایشون همین حرفو نمیزنه؟ که ول نمیکنه، توضیح میده، از این راه میره، از اون راه میره تا بالاخره منو به چیزی قانع و راضی کنه.
خب واقعیتش اینه که برعکس این قضیه هم این، من فکر میکنم که تعادل خوبه. اگه من
ببینید رفتی عزیز من ببینید خب این حق بازی شد، این بسیار
من فقط خودم صحبت کنم، مثلا یکی بگه اوکی آره درسته، بعد من خب مثلا شما نظری نداری، میگه نه دیگه خب درست میگی، من چرا مخالفت کنم، من موافقم با این چیزی که الان میگی، خب درست داری میگی.
خب ما چیکار کنیم؟ نه شما، من نفهمیدم شما، ایشون باید حتما اول اختلاف نظر با شما داشته باشه بعد قانع بشه؟
نه خب اگه یکی مسئله پیش اومده توی رابطه که باعث ناراحتی شده، دو نفر میتونن نقطه نظر خودشون راجع به اون مسئله بگن تا بدونن که خب یه نتیجه بگیرن که به خاطر چی دلخوری ایجاد شده. نه اوکی حالا پیش اومد ولش کن، حالا بمونه، خودمون میدونیم چی شده.
عزیز من شما یه فرض دارید که اگه دو تا آدم بحث بکنن اختلافشون حل میشه، کی هم چه حرفی زده؟ ممکنه حل بشه، ممکنه نشه.
آخه اگه حرف نزنن اصلا حل نمیشه.
آخه این چه استدلال عکسشه عزیزم؟ ببین حق بازی شما سر بحث همینه، شما من میگید آدم ها باید حرف میزنن، میگم بله، ولی با حرف زدن معلوم نمیشه مسئله حل بشه. شما میگید با یه آدمی 100 ساعت حرف میزنید که خونم 1 میلیون، شما میگید 800,000 معاملتون نمیشه، 20 ساعت دیگه هم حرف بزنید. کی گفته در اثر حرف زدن مسئله حل میشه؟ در اثر حرف زدن امکان داره مسئله حل بشه، راه دیگه نمیشه. برای همیشه حرف زدن بهتره، ولی شما این دید رو نداری. شما حرفتون این است که بهتون قبلا گفتم وقتی ما بحث میکنیم مقصود از نتیجه اینه که شما به توافق برسیم، البته مقصود شما اینه که به همون نظر من برسیم. خب بعد از مدتی آدم ها بحث نمی کنن با تو. ببینید شما جدال خودتون رو با من امشب برنامه پخش میشه یا بعدا توی بلاکوی آرکایو یا راست، شما ببینید من با شما دعوا داشتم 10 جا و علتش هم این است که شما بحث نمی کنید عزیز. شما میگید بحث رو به نوعی که خودتون میبینید ببرید، اشکال کار اونجاست. به همچه که من نمیدونم همسر شما ای بس رفتید یه آدمی پیدا کرد که اصلا حتی حرف اهل بحث حسابی هم نیست، چه رسته به ناحسابی. مال شما بعد از مدت به این نشه رسته که فایده ای نداره، بنابراین میگه ولکن باشه هرچی تو میگه خلاص.
خب این مسئله بیشتر برای من دردآور که حس میکنم مثلا کسی گوش کنی ریس اکتیو نبوده شنونده.
عزیز من اکتیو وقتی است که عزیز من ببین باز تو اصطلاح اکتیو وقتی است که تو حرف حسابی بزنی بعدم سهم تو بخوای 50%. تو حرف دینی که نه من اگر بخوام حرف بیشتر
بزنم، خدا من بالا منبر نمیرم آقای دکتر، الان چون با شما مسئله اونو میخواستم مطرح کنم انقدر حرف زدم، ولی ایشون اصلا اهل بحث کردن نیستش، یعنی اگه یه دلگیری پیش بیاد خب نمیشه.
خب بنابراین
حرف بزنید
باز رفتی عزیز من، خب باز رفتی سراغ این، باز رفتی شما باز سراغ استدلالای خودت. عزیز من
عزیز من
عزیز من چرا سفسطه مغلطه میکنی؟ یکی به شما داره میگه وقتی که حرف بزنی باید آدم حرف بزنی، ولی شما حرف به اندازه نمیزنی. شما مقصودتون از حرف زدن نتیجه گیری نیست، شما مقصودتون از حرف زدن رسیدن به نتیجه شماست. معلومه طرف بعد از مدتی حرف نمیزنی. عزیز من تو شما اینو نمیخواید متوجه بشه، شما برمیگه سر اصل بحث اول. از اول من به شما میگم همیشه گفتگو خوبه، ولی معلوم نیست گفتگو به نتیجه برسه. گفتگو بهترین راه اینه که آدم اختلافاش رو مطرح کنه و بخواد حل کنه، ولی بسیار از اوقات نمیشه. درست بس که آدم ها وقتی مریضن برن دکتر، پارسال 83 میلیون رفتن دکتر مردن، برای که واقعیت دیگه هم اون ور قضیه نشستی. شما فرضتون این نیست عزیز. و بعدم حرف من به شما اینه که اگر همسر شما کسیست که اهل بحث نیست، شما بد جایی دارید میرید. عکس همید و عکس مزاحمید. او خسته است از حرف زدن شما، شما شکایت دارید از اینکه نمیدونید چه خبری. اگر از دست شما به اینجا رسیده، خب شما باید این بازی رو تمومش کنید. شما هم وقتی بهتون میگم سهمتونه، ببینید عزیز، تو زندگی زناشویی من تو کلاس‌های ایران هم میگفتم بودم وقتی 100% حق با شماست 70% حق با شماست، وقتی 70% حق با شماست اصلا حق با شما نیست، حق با طرف مقابله، برید دنبال کارتون. ولی شما اینجوری به موضوع نگاه نمی‌کنی. شما حتی من نگران وقتی 40% 30% هم حق با شماست، باید بگید حق با منه، اصلا 50%. ولی تو زندگی وقتی 50% حق با شماست اصلا حق با شما نیست. به همین جهته که من الانم درباره گفتگوی با شما به چه نتیجه رسیدم. من اگر ایشون رو بشنوم و هر دو با هم باشید میتونم بفهمم شما گرفتار اختلاف مکملید یا اختلاف مزاحم. اگه اختلاف مکملید اشکالی نه، ولی اگر اختلاف مزاحمید you're headed for collision، شما دارید میرید تا به هم بخورید. قطارتون ریلش یکی شده و فقط باید منتظر به هم خوردنتون بود. اونی که منو نگران میکنه، برای که تا به حال به نظر من اینو نشون دادید. منم که نوستم بچه آخری و به همجاست که بچه آخر دو تا جنبه داره، از یه جهت خودشو کم میدونه، از یه جهت خودشو بیشترین میدونه. حالا ممکنه برخی از بچه ها این و برخی از اون باشن و اینجا مسئله است. فاصله سنی شما هم 4 ساله اونقدر نیست، ولی الان موضوع اصلی محل اقامت شماست و بعدم آنچه که تا به حال خودتون بهش اشاره کردید. به هر حال موضوع جدیست جان.
آقای دکتر اگه مسئله و بحثی پیش میاد، من چیزی که هست متاسفانه وقتی مسئله پیش میاد این موضوع انقدر در ذهن من میمونه تا ذهنم رو خسته میکنه، یعنی تا وقتی که صحبتی نشه راجع بشه به یک نتیجه نرسه و این قضیه پروندهش بسته نشه همش تو ذهن من داره میچرخه.
عزیز من ای باز رفتی سراغ است. عزیز من تمام هنر زندگی اینه که تا کی hold on and then let go. همه چیز تو زندگی بدونی که تمام بشه، بدونی که حل بشه، بدونی که آخر برسه، باید ریختش دور. این که تو الان استدلال کنی همینی که خطره. معلومه تمام هنر زندگی من دشمنی رو با کی تا یه کسی تا کی میخوام نگه دارم، دوستی رو تا کی میخوام نگه دارم، یادمی از یادمی جدا شده تا کی میخواد به طلاقش فکر کنه، یادمی بهش یه کسی توهین کرده تا کی میخواد بهش فکر کنه، یادمی بهش محبت کرده تا کی میخواد بهش فکر کنه. عزیز تمام هنر زندگی، تمام موضوع در کودکی hold on and let go. شما یه روزی تو زندگی باید همه چیز رو بذارید تو برید، یه روزی تو زندگی باید ایران رو ترک کنید، یه روزی باید ازدواج رو ترک کنید، بچه رو باید قبول کنید میره، اختلاف با خواهرتون رو باید بپذیرید، باید تمومش کنید. شما که نمیتونید بگید من یه موضوعی که به ذهنم میاد باید بمونه تو حل کردن شما باید از این است که همه حرفاتون بزنید و به همون هدف خودتون برسید. خب همچی چیزی
نه واقعا خیلی اینطور نیست آقای دکتر. در گذشته واقعا اینطور بود که فکر میکردم هر چی که از نظر خودم درسته است این درسته، ولی خیلی رو خودم کار کردم که خودم اون جای طرفم بذارم.
ولی در گفتگوی با من نگذاشتی، در گفتگوی با من نگذاشتی عزیزم، و به همجاست که اینجا گرفتارید عزیزم. شما بچه آخری هستید که my way or highway، و این مال بچه های اوله، بی خودی مدعی نشید، این مال ما هست. برو دنبال کارت، خوشحالم با صحبت کردم.
متشکرم.
بایی عزیزم.
شما هم پیشنهاد خواستی برای حل این مشکل من نداری.
چرا این مقدار بیشتر بخون از این به بعدم؟
من چطوری اپروچ بک کنم؟
نه. اون چیزیه، یه مهارتیست که باید به تدریج یاد بگیری. یه مقدارم سر موضوع کوتاهی. هر وقت دیدی 70% حق با توی بدون حق با تو نیست، پرونده رو ببند، بنزشم دور، بحثم نه. خوشحالم باهات صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. خیلی ممنون از محبت و راهنماییت. با اجازه.
خداحافظ عزیز. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همراه همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
پنجشنبه 31 دسامبر شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید، همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
چند گفته؟
949-768-0122.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که به من فرصت دادین تو برنامهتون شرکت کنم. سوالی داشتم در رابطه به صورت رابطه ای هستم، میخواستم برای شما بگم که به صورت چه اتفاقاتی افتاده و سوالم بپرسم.
بفرمایید.
حدود 40 سالم هستش من و حدود تقریبا 6 سال 7 سال پیش با یک خانمی آشنا شدم اینجا. ایشون الان حدود 26 سالشون هستش و ایشون از همون اولی که ما وارد رابطه شدیم دائم به من میگفتن که بچه میخوان و ما باید بچه دار بشیم و من هم به دلایلی که به صدا کارم خیلی زیاد بود اینجا و میدونستم که مسئولیت داشتن بچه خیلی زیاده دائم به ایشون گفتم که نه الان زوده، بچه نمیخوام، حالا بعدها ببینیم چی میشه. ایشون اصرار میکردن که نه ما باید بچه دار بشیم، من قبل از سن 30 سالگی میخوام بچه دار بشم و شما هم سنتون داره میره بالا و اختلاف سنتون با بچه‌تون زیاد میشه و باید بچه بیاره.
حالا ببخشید شما با هم... نه ببخشید آخه شما گفتید ما با هم آشنا شدیم یا با هم... ولی ازدواج کی کردید اگر کردید؟
ازدواج نکردیم، به صراحت همون سیره خوندیم اینجا، ولی شما امریکایی هستن.
ببخشید یه خانم امریکایی سیره شما شده؟ شما
بله.
اون که نمیدونست سیره چیه، شما میخواستید اون دنیایی که میرید خدا نگه چرا کارهای بد کردید سیغش کرد.
بله درست.
خوی که خیلی خوب برای شما کار خودتون کردید، اونم به هدفهای خودش رسیدن. ببینیم مال شما تو اون دنیا چی میشه، مال ایشون این دنیا چی. خب ولی با هم هم زندگی میکنید دیگه، درسته؟
بله، ایشون تقریبا بعد از حدود یک سال نیم موف کردن اومدن پیش من، با من زندگی میکردن.
حالا یه سوال برای من هست، شما اگر درآمدتون $1,000 درآمد ایشون چقدره؟
میشه گفت حدود $300.
بنابراین ولی پس بنابراین خرج زندگی و بار زندگی بیشتر با شماست.
بله تقریبا.
اوکی. بنابراین نوع رابطتون با هم چطور بوده تا به حال بعد از اینکه ایشون آمدند و با شما زندگی کردن؟
تقریبا میشه خوب گفت خوب بوده، متوسط تقریبا، مایل به خوب. فقط یه مشکلی که ایشون همیشه داشتن، آدم خشمگینی هستم و انتقاد ناپذیرن. اگر من یک اعتراض به ایشون میکنم یه چیزی میگم، سریع خشمگین میشن و اصلا گوش نمیکنن که من چی میگم.
اوکی. حالا اگر شما بهشون پیشنهاد ازدواج میکردید، ایشون پاسخشون چه بود؟
ایشون به من گفتن از ازدواج میترسن به خاطر که خواهرشون یک بار ازدواج کردن و وقتی که دوست بودن با به اصطلاح اون پارتنرشون همه چی خوب بوده، به وقتی که ازدواج کردن خیلی زود از هم جدا شدن، برای همین ترسیده شدن.
یعنی ایشون با یک دونه مورد که اونم معلوم نبوده که اگر خواهرشون ازدواج هم نمی کردن شاید با جدا می شدن، تصمیم گرفتن که من نمیخوام ازدواج کنم ولی میرم با یه آدم ها هم خونه بشم. خب بعدش چی؟
بعدش حدود 4-5 سال گذشت که ما با هم زندگی می کردیم. بعد ایشون گفتن که به صورت که چون شما نمیخوام، من میخوام الان دیگه ستلدام بشم و شما همش دائم میگه من بچه نمیخوام اینا، بهتر که مدت از هم جدا باشیم تا ببینیم که برنامه‌مون چیه، شما هم تصمیم خودتون رو بگیرین که منم تصمیم به اصطلاح وضعیت خودمو بدونم. منم قبول کردم. بعد حدود 2-3 هفته ایشون از من جدا بودن و تو اون 2-3 هفته هم حدود 2-3 دفعه پیش من اومدن. بعد اواخر هفته سوم ایشون به اصطلاح گفتن که من حامله هستم و منم گفتم خب شما که حامله شدی شاید این به اصطلاح کار خدا بوده که اصلا جدا نشیم و با هم زندگی بکنم، شما هم که بچه میخواستی و بالاخره یه کاری عمل انجام شده است، بالاخره منم مسئولیت رو قبول میکنم.
یعنی میخوام فقط بپرسم چون برای من مهمه، یعنی شما یه همچی پارتی به این کلوفتی دارید که وقتی با یه زنی هستید حامله میشه کار خداست؟ یعنی اون خدا تمام خلقت رو عرض کنم کائنات رو راه کرد چسبید سر حاملگی این خانم امریکایی که صیغه شما شده؟ ولی گفت خب بعدش چی؟
بعد من خیلی اطمینان داشتم به ایشون، یعنی تمشید که فکر نمی کردم عدم اطمینان بود به ایشون. بعد به صورت دوران سخت حاملگی ایشون گذشت و بعد ایشون فارغ شدن تو بیمارستان و همه اقوام ایشون اومدن. خب من اینجا کسی رو نداشتم، همه اقوام ایشون اومدن و حمام زایمان و به سر اون مراسم برگزار شد و الانم بچه حدود 5 ماهش هستش.
پسر یا دختره؟
دختر هستن. بله
بله.
بعد هفته اولی که ایشون به دنیا اومدن پدر مادر من اومدن اینجا از ایران و به صورت این 5 ماه ایشون رو تراخوش کردن، خیلی اونس گرفتن، همه اون اونس گرفتیم، اولین تنکسیوینگشون رو برگزار کردن اینجا، اصلا برنامه بود. بعدش حدود تقریبا 1 ماه پیش من به یک سری از کارهایی که ایشون میکردن یک خورده مشکوک شدم چون تغییر کرده بود، احساس میکردم ایشون آرایش زیاد میکنن، تغییر کرده نحوهی که آرایش میکنن. یا مثلا یه چندین سال بود به من میگفتن یه تتو میخوان به طرف بگیرن روی بدنشون، من گفتم من از تتو خوشم نمیاد و گوش میکردن، همیشه میگفتن اوکی چون شما خوشتون نمیاد من این کار انجام نمیدم. ولی یه روز تصمیم گرفتن که تتو انجام بدن. صبح بعد از ظهرم رفتن این کار انجام دادن بدون که اصلا به من توجه کنن نظر من چی هستش. بعد من شروع کردم تلفن های ایشون رو کنترل کردم و بعد از حدود دو هفته متوجه شدم که ایشون با یه آقایی در ارتباط هستن و به صورت تکست و تلفنی با هم در ارتباطن. به معنی که متوجه شدم که این ارتباط هستش، با ایشون به صورت روبرو کردم و به ایشون گفتم که همچین ارتباطی هست و به من توضیح بده. ایشون هیچ توضیحی نداشتن و واقعا شوک شده بودن و من به ایشون گفتم که من میخوام که دی ان ای بچه رو تست بکنیم، من میخوام مطمئن شم که من پدر بچه هستم. تقریبا 10 روز پیش جواب دی ان ای اومد و دکترها گفتن که من پدر بچه نیستم و از اون روز به بعد به صدا اصلا خودم حالم خراب شده، پدر مادرم اصلا واقعا همه توی شوک هستیم و من نمیدونم الان چیکار بکنم. از 10 روز پیشم به ایشون گفتم که بچه رو خونه نیارن و ایشون میرن خونه مادرشون با بچه، فقط در ارتباط به صدا تلفنی در ارتباط هستیم و بعضی موقع میان حالا میبینیم هم دیگر رو، ولی گفتم اگه میبینیم بچه باید با خودتون باشه، بچه رو پیش من نذاریم فعلا تا ما تصمیم بگیریم. بعد به صدا
ببینید عزیز، مسئله بسیار بسیار روشنه. آدم ها وقتی صاحب فرزندی میشن یه مسئولیتی، یه تعهدی پیدا میکنن و صرف نظر از اینکه درست بوده یا غلط، اشتباه کردن یا نکردن، باید پاش بیستن. شما در یه چنین شرایطی مادام که پدر بچه نیستید، به شما اصلا این نوزاد مرتبط نیست. اینکه چند ماه اول چنین و چنان کردید به خاطر این بوده که فکر کنید فرزند شماست. حالا که متوجه شدید، صلاحتون این است که از این رابطه بیاد بیرون و این بازی کودکانه ای که اصلا هیچ معنایی نداره رو تمومش کنی. یعنی ایشون از یه مردی صاحب فرزند شده، اون آقا و ایشون هستن که باید درباره آینده اون بچه تصمیم بگیرن. اینکه شما 5-6 ماهی یه توهم و تصوری داشتید که این بچه منه، یا چند ماهی حاملگی ایشون یه تخیلی بوده، یه رویایی بوده، یه خوابی بوده که به کابوس تبدیل شده و به دلایل اون ارتباط چند ماهه به هر حال زمینای ذهنی در شما پیدا شده که میتونم بفهمم یا در پدر و مادرتون، ولی موضوع کاملا منتفی است عزیز. شما نه به همچی زنی میتونید اعتماد و اطمینان کنید، نه این بچه بچه شماست، نه اون بچه بعدن خودش رو میپذیره که بچه شماست، نه اون آدم مردی که اونجاست ممکنه از این زندگی اون خانم فعلا بعدن از زندگی بچهش بره بیرون. بنابراین شما فقط داری دردسر درست میکنید و قربونتون، ما روزی که از ایران میایم بیرون قرار وقتی سوار هواپیما میشیم الاغمون رو دیگه توی هواپیما سوار نکنیم. آمدید اینجا چه کلاهی شرعی میخواید سر این ماجرا بذارید؟ آخه قربونتون، این ماجرای سیغه در تحلیل نهایی چه تفاوتی با پراستیتوشن داره؟ هیچ. یعنی فرقش چی؟ یعنی دو تا آدم تصمیم میگیرن هم رابطه جنسی داشته باشن با یه ترکیب یه جمله‌ای و بعدن یه محدودیت که تو هر رابطه دیگه هست اون رو برقرار می‌کنن. این که اصلا شما برای چی تصور اینو دارید که این فرزند منه؟ به چه چیز شما فرزند شما؟ نه شما پدرشی و نه اصلا حقی اونجا داری و نه ارتباط ژنتیکی خونی با هم داری. شما با مادر این بچه مدتی هم خونه بودی، او دروغ گفته که بچه شماست و بعدم این آزمایش اونو نشون داده. برس کردم اصلا سراپای این کار ادامش اشتباه محضه. شما اگر عاشق دل خسته و دل شکسته ایشون هم می بودید، من ما مسئله داشتی، حتما مسئله داشتی، برای که او نبود. چرسه به این که یک کسیست که در یه چنین چارچوب محدودی برم. شما وقتی که 35-6 سالتون بوده، 35 سالتون بوده، سراغ یه دختر 20 ساله برای چی رفتی؟ که سیغش کنی. یعنی می دونید از اون کارهاییست که هنوز بوی اون مایه فرهنگی ما که متاسفانه غلط و بد است دارید. ولی الان عزیز تکلیف روشن روشن، یعنی حتی من 1 درصدم پرد نرم. خدا حافظ، مرم از زیاد، تمومش کنید این رابطه رو، تمومش کنید، بچه رو بدید دست مادر و پدرش. اصلا بچه شما نیست، به شما چه مربوطه؟ مثل که شما تو خیابون یه بچه رو بغل کنید خوشتون بیاد بعد دیگه مال من، بهتون اجازه همچه کاری میده؟ بچه هم به شما ارتباط میده، اونم تازه با این بازی و دروغ و فریب. شما اگر با این خانم آشنا میشدید که بچه 5 ماه داشت، میپذیرفتید، میپسندید، ما هیچ مشکلی نداشتیم. ولی ماجرا این است که این بچه به نام شما آمده. من نمیدونم تو شناسنامه ایناش چی اسم شماست.
من بوده 10 روز پیش که به صورت دی ان ای مشخص شد، من به ایشون گفتم اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که اسم من باید از شناسنامه ایشون بیاد.
معلومه
به صورت کارش اقدام کردیم و توی پروسه هستش.
بعد برث سرتیفیکیت عوض کنی و خودتونم خلاص کنی تو برید عزیز. پدر مادرتونم بگید بیخودی برای شاهکارهای من دفعه دیگه این ور اون ور نیاین. اگر هستم به دنبال کارتون، ولی پرونده رو ببندید تموم کنید نزد یک بار برای همیشه. پایین خوش آشان
یه سال و آخرین سال هم بپرسم من چطور میتونم به خودم کمک کنم یا کمک بگیرم که از این بحران بتونم.
هیچ بحران نیست، هیچ. شما بی خودی یه مقدار با یه باورهایی و یه مقدار اشتباهات یه دستگلی یا بهت خوشبختانه زود فهمیدید. اگر این بچه 3 سالش میشد 5 سالش میشد میفهمیدید خیلی گرفتاری داشت. هنوز بچه ایست که با شما ارتباطی نداره، ولی حتما من نمیدونم کجا هستید، یه روانشناس آقا پیدا کنید، مثلا با باور و اعتقادات مذهبی که بتونه کمکتون کنه که شر این کار رو بکنید. تو خود نه اینکه باورمندی باشه، یه آدمی باشه که همدین شما باشه، که زبون هم رو بفهمید، یعنی او هم مسلمان باشه، بتونه با شما گفتگو کنه، کمکتون کنه که نگاه دیگری، یه در حقیقت قرائت دیگری از باورها و اعتقاداتون داشته باشید و تمومش کنید. ولی این رابطه ماجراش تموم عزیز. اصلا هم ناراحت میشید بشید، به هم هم میریزید بریزید، ولی به نظر من ارزش رو داره که این به هم ریختگی رو قبول کنید، برای که پشتش ویرانگری همه چیز رو تو زندگیتون نداشته باشید. هیچ جایی برای بودن با این خانم در شما نیست عزیز. یعنی موضوع منتفیه، منتفیست. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون
آقای دکتر، محبت کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
این بار دومی که تماس میگیرم خدمتتون.
بفرمایید.
عرضم به حضورتون این که مشکل من اینجاست که من خیلی از وقتا طبق برنامه‌ای که میگیرم کارامو انجام میدم، این صبح باشم ورزش میکنم میرم سر کار، بعد به کار دیگه میرسم مطالعه، اینا همه چی خوبه، شبیه اون مثالی که شما میفرمایید، مثل یک اتومبیلی که 100 کیلومتر داره میره ولی اسموت و آرام است، ولی مشکل زمانی پیدا میشه که یه اتفاقی میفته که این نظام سیستمه به هم میخوره. مثلا یه اتفاقی در روز میفته که من بطره مطالعه مثلا وقتمو میذارم برای یه کاری که خیلی مفید نیست، بعد یا ساندیایی که معمولا پاسم یا دو سه روز که میرم مسافرت، این سیستم به هم میخوره. وقتی به هم میخوره من احساس میکنم که دیگه اون برنامه چون به هم خورده دیگه شروع میکنم به تخریب خودم، یعنی بدترین کارا رو در مورد خودم انجام میدم تا شب بشه که بخوابم و یه احساسی که بمیرم دوباره صبح اینجا که آدم دیگه متولد بشه. بعد مشکل منه دیگه. اگه یه مثال واقعیش هم بخوام بگم، مثلا من به خودم میگم بستنی یه چیزی که پر از شکر و چربیه و اینو نباید خورد، و اگه من در وسط روز دو قاشق بستنی بخورم دیگه یه ها شروع میکنم، یه کیلو بستنی میخورم، مطالعه همو نمی کنم، هر کار بعدی هم هست انجام میدم تو من.
بله، ببینید عزیز، شما چند تا حالت رو دارید که در هم کمی گره خورد. اولا تو خانواده بزرگ شدید که بدون تردید بکن و نکن و باید و نباید به صورت سخت و سنگینی از یه طرف وجود، از جانب دیگه شما به دلیل اینکه خیلی خودتون رو خوب نمیدونستید، یا شاید هم وقتی کودک بودید بچه خوبی نبودید، یه احساس خشمی که نسبت به دیگران و تنفری که دارید نسبت به خودتون هم دارید. بنابراین ترکیب یک کسی است که بکن و نکن دیگران و یه مقدار خشم و قهر نسبت به خودش دار، زمینه‌ای برای استراب دارید، زمینه‌ای برای وسواس دارید، زمینه‌ای برای افسردگی. اما اون چیزی که می‌فرمایید شما رو برده به یه شخصیت وسواسی مجبور، یعنی obsessive compulsive personality disorder، ولی این خیلی شکل و فرم نگرفته و به دلیل ای بس و توانایی های هوشی و عقلیتون خودش به جنگ و به اصطلاح درگیری با اون میره. حالا اول من بفرمایید شما، گرچه وقتی کمی داریم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
من یک خواهر دارم، اولی هستم، 28 سالم، خواهرم هم 26 سالش.
اوکی، به من بفرمایید چقدر پدر و مادر بکن و نکن و باید و نبایدی بوده؟
خیلی زیاد.
کدومشون بیشتر؟ پدر چه کاره بودن، مادر چه کاره بودن اگر کار میکرد؟
پدرم در بازار آزاد بودن و فوت کردن موقعی که من 17 سالم بود، مادر هنوز هستن و ایشون هم کار میکنن ولی جفتشون
به شدت این باید نباید رو دارن.
ببینید باید و نه، اگر شما الان به ماهنامه رادیو همراه که البته آخر این هفته میاد بیرون آماده نشد، به ماهنامه رادیو همراه و بحث حرمت نفس برید، بزرگترین دشمن انسان در جهت سلف استیم رسیدن به این است که من خوبم، خواستنی و دوست داشتنیم و به امنیت و آرامش من برسون، اون سگ وجودی ما یا اون گرگ درون ماست که هم دیگران رو پاره میکنه و هم ما. یعنی شما در وجودتون یه دادگاهی همیشه برپاست، یه قاضی بیرحم بیشرم تنبیه کننده در حقیقت بیدادگری در این دادگاه نشسته، قواعد و قوانین عجیب و غریبی هم وضع کرده، شما رو هم به اشد مجازات تنبیه کنه. این درون خود شماست. به همین جهت است که شما که بچه اولم بودید هر جا بتونید از زیر بار این باید و نباید رو در میرید، ولی بعدن خودتون یقه خودتون رو میگیرید، برای که ببینید اون وضع رو نمیتونید ادامه بدید و بعدم به این نجست که اگر خودتون رو تنبیه کنید حداقل از تنبیه دیگران در امان میمونید. یعنی یه تضاد درونی است که شما دارید. در نتیجه وقتی که کارا رو با نظم و ترتیب انجام میدید سبب میشه که اون استراب رو پیدا نکنید. یعنی به همجاست که شما نگاه میکنید در ادیان میبینید هم ایمان در مقابل اون استراب، هم ریچوال داره. باید نماز رو اینجوری خوند، وضو رو باید اینجوری گرفت، کلمات رو باید اینجوری گفت، باید دولا و راست اینجوری شد، چون اینا همه در همون مسیر تکراره، ولی معنایی نداره. بعدم اگر یه چیزی بود که خیلی مهم و درست بود همین نوش، خب همه ادیان همه پیغمبرها باید مثل هم میامدن و مثل هم یه چیزی میگفتن. خدا که نیامده به یکی خوب و بده به یکی بد و بده. یعنی میخوام به شما بگم که اینا در حقیقت اون مراسمی است که شما دارید و بعد شما دائما دادگاهتون برپاست. یعنی هر وقت یه کاری میکنید بلافاصله ارزیابی و قضاوت شروع میشه، حکم صادر میشه و در نتیجه میرید به سمت اینکه حالا باید تنبیه بشید. خب چون دیگری نیست که تنبیهتون کنه، خودتون میجون میافتید به جون خودتون. مثل آدمی که فرض کن رژیم گرفته، بعد میره یه تیکه پیتزا میخوره، از دست خودش عصبانی میشه که چرا این خوردم 8 تا پیتزای دیگه یا 10 تا تیکه پیتزای دیگه هم میخوره، برای که میگه حالا که اینجور شد بخور تا بمیری به ترکی. یعنی یه نوع سیستم تنبیه خود عزیز و بنابراین شما یه اصولی رو باید رعایت کنید، اگر نه گرفتار میشید. هنوزم جوونید، میتونید اینا رو بشکنید. یعنی اینا ناشی از استراب، افسردگی، خشم، احساس بد راجع به خود، مشکل جدی سلف استیم. و اگر بمونید به 40-45 سالگی افسردگی از پا درتون میاد، یعنی کاملا شما رو ساقط میکنه، برای که جهان رو متاسفانه شما سیاه و سفید کردید، جهان رو در حقیقت خوب و بد، درست و غلط کردید و تا همچی دنیایی نمیشه زندگی کرد، چون اصلا وجود نداره. برای که دنیا دنیای خاکستریه، سیاهش کمه کمه کمه، سفیدش کمه کمه کمه، 90-95 درصدش خاکستری، ولی شما اینو نمیپذیرید و به مجرده هم که خودتون از اصولی که خودتون درست بیدید تخطی میکنید، چون هیچ بازی هم نمیتونید در بیارید، دقیقا میدونید با چه نیتی با چه هدفی چه کردید. حالا من از دیگری میتونم پنهان کنم، ولی شما از خودتون نمیتونید پنهان کنید. بنابراین تمام کاری که شما کردید به صورت فیلم، به صورت ویدیو، با حال و احساستون ضبط شده، توی این دادگاه نمایش داده میشه، حکم محکومیت شما صادر میشه و به دلیل اون سختگیری پدر و مادر، این سختگیری شما با خودتون میکنید عزیز. یعنی موضوع کاملا شناخته شده است. در وجود شما استراب و استرس، در وجود شما افسردگی، در وجود شما خشم و عصبانیت، شما دچار یه نوراتیک انگزایتی استراب عصبی هستید که ناشی از تنفر به خود و دیگران، یعنی تنفر کودکیه، نه اینکه در بزرگسالیه، و اینا وقتی دست به دست هم میده به زودی حال شما رو بد میکنه و به هم میزنه. و به همین دلیلی که توصیه من خدمتتون اینه، برای که موضوع رو بیشتر و بهتر متوجه بشید، من سی دی و دی وی دی برای ترس و استراب دارم و افسردگی و خشم و عصبانی 3 تا 8 ساعته، به اضافه یه سی دی 4 ساعته درباره استرس. علاوه بر اون که یه نگاهی به اون میکنید، ماهنامه رادیو همراه که همین آخر هفته میاد بیرون، اگر مطلب مربوط به سلف استیمش، اگرچه ماهنامه قبلی راجع به اعتماد به نفس سلف کانفیدنس، این دو تا رو هم بخونید با یه دقتی، دو بار بخونید و اون مطالب هم دو بار بشنوید، قول به شما میدم یه دفعه 70-80 درصد مطلب براتون روشن روشن میشه، 30-40 درصدش هم اصلا از بین میره. یعنی شما با این واقعیت روبرو میشید که من یه موجود ناقصی هستم، همه کارهام ناقصه، وجود من از اشتباه پره، اشتباه تنها راه آموختنه، از اشتباه باید آموخت، بهش نباید آویخت، هیچ کس هم به خاطر اشتباه قرار نیست تنبیه بشه. شکست مشخصه آدمی است که میخواد پیش بره و بنابراین من با شکست هیچ چیزی رو خراب نمی کنم و به هم نمی ریزم و در نتیجه من از این شکست ها تو فوتبال و بسکتبالی که فوتبالیست و بسکتبالیست شدم، یعنی یه واقعیت دیگه رو برخلاف اون چی که در کودکی تو مغز شما گذاشتن و شما رو به اون به نوعی مجبور کرده، آزاد میشی. مشخصات یه تیپ وسواسی مجبور یعنی obsessive compulsive disorder که 15-16 تا ویژگی داره، من تو سی دی استراب آوردم، علیه همه اونا برمیخیزید و درست در جهت عکسش عمل میکنید، برای که میخواید خود از خودتون رو دور کنید و با نظر من بعد از یه مدت کوتاهی متوجه میشید که توان اینو دارید که این بار رو 70-80-90% روی زمین بذارید، بعد بقیهش هم با کمک یه روانشناس خوب با چندین جلسه و یه مقدار کار کردن میتونید خودتون رو خلاص کنید. یعنی دیگه خودتون دشمن خودتون، خودتون مزاحم خودتون نخواهید، چون متاسفانه یه درصد بالایی از مردم، نزدیک به 90% مردم، بزرگترین دشمنشون در زندگی خودشون. یعنی هیچ کس به اندازه خودشون که اونقدر کارشکنی میکنه، آزارشون میده، اذیتشون میکنه، تنبیهشون میکنه، بیخوابی بهشون میده، درد بهشون میده، رنج بهشون میده، رنج نمیده. من همیشه عرض کردم اگر من کارایی که علیه خودم کردم رو با هر کس کردم الان زندان بود. بنابراین شما که حتی یه روز اون کاری که با خودتون کردید برگردید اعدام بودید. بنابراین عزیز، چیز کاملا شناخته شده ایه، دقیقاً میدونیم از کجا میاد، ریشه‌اش کجاست. لطف کنید شما این وقت رو برای شنیدن سی دی یا دیدن دیویدیا و بعد خوندن این مطالب در ماهنامه رادیو همراه که 70-80 صفحه هست، شاید هم بیشتر نمیدونم، با یه دقتی بخونید. مطمئن هستم که بعدش راحت و آسوده میشید، برای که در این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی دانستن و یا تشخیص که بیش از نیمی از درمان این است که موضوع ولی کاملا شناخته شده است عزیز. من اگر به شما بگم در کارم بغلم با 2000-3000 تا آدم مثل شما روبرو شدم با شدت و ضعف‌های مختلف، یعنی کاملا یه مشکل و مسئله شناخته شده است. شخصیت هیستریانیک تو خانم‌ها، نارسیسیستیک و ابسسیو کامپالسیو بیشتر تو آقایون در حقیقت یک اختلال شخصیتی کاملا غالبه، مخصوصا تو افراد تحصیل کرده، افراد باهوش و آگاه که اصولا با اینا زندگی میکنن. همینقدر فقط یه اشاره میکنم، امیدوارم به دشمنانم بیش از این اضافه نکنم، 20% دوستان دندانپزشک ما این مشکل دارن. به همین ساده، یعنی اینا چیزی نیست که غیر عادی باشه یا شما غیر عادی باشید، اینا برمیگرده به ماجرای کودکی ما و راه و روش غلطی که پدر و مادرها و محیط اجتماعی و محیط آموزشی برای کار پرورش و تعلیم تربیت ما داشته. بنابراین فقط یه نگاهی به اونا بکنید، اونا رو ببینید، یعنی کتاب رو بخونید، ماهنامه رو بخونید، مطالب رو بشنوید یا ببینید و بعدش هم خودتون متوجه میشید که بعد از اون قدم‌های بعدی چیه، برای اینکه تهمونده اون رو هم از جا بکنید تا دور بریزید. یک کمک یه روانشناسی رو برای چندین جلسه احتیاج دارید و مطمئنم اون میتونه کاملا کمک کنه.
بله، خیلی فرمایشاتتون دقیق و درست بود. اول خصوص که من الان که این صحبت ها رو فرمودین متوجه شدم که این دادگاه گیرهمی که فرمودین دقیقا ریشه در اعتقادات خیلی سنگین مذهبی من تو دوران بچگی داشت که همیشه این دادگاه بیرهم از طرف مذهب و اینا وجود داشت. ولی من یه سوال خیلی سریع میتونم بپرسم؟
بفرمایید، فقط کوتاه، چون من باید برم از جان. بفرمایید.
من موقعی که رانندگی میکنم 45 دقیقه به محل کارم، این مطالب شما رو در رادیو همراه گوش میدم و از طریق برنامه ساوند کلاد، و وقتی شروع میکنم انقدر عمیق میشم در این برنامه ها، بعد از 45 دقیقه یهو به خودم میام میبینم رسیدم به محل کار، اصلا نمیدونم کی رانندگی کرد تو مسیر.
به هر حال
یه آدم طبیعیه،
کاملا طبیعیه، فقط بعد از این مدتی عادت میکنید، راحت میشید، ولی به هر حال به دلیل اینکه این 45 دقیقه رنج رانندگی رو نمی‌کشید، من حساب بانکیمو میدم یه مختصری هم که شده لطف کنید بپردازید، حداقل ما هم وضعمون یه ذره بهتر بشه. ولی نگران نشوید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این سی دی رو من از کجا میتونم تهیه کنم؟
شما فقط کافیه به دفتر زنگ بزنید. کجا زندگی میکنید شما؟
من هیوستنم. یه بار از آشپزی تماس گرفتم.
خب لطف کنید تلفن کنید، از طریق وبسایت من میتونید اون رو اونجا. من الان دارم میام دالاس، دلتون میخواد یه چند ساعتی هم بیاد دالاس هم دیگرم ببینیم سیدی ها اونجا با
من.
آره، من دالاس 13 هم، من یک شنبه 13 هم دالاس هستم همین هفته آینده. خوشحال میشم اگر اونجا اومدید بیاد خودتون معرفی کنین من ببینم
این من میرسم خدمتتون.
قربونت
برم. ممنونم.
خدا نگهدار.
بسیار ممنون خدا.
خب شنوندگان خوب عزیز، خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی قسمت آخر برنامه من رو دارن، از اینشون بسیار سپاسگزارم و روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی law.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده پس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس، an AT&T partner exchange program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای جان، من بقیه صحبت هم ادامه بدم.
چه خبر از سران عزیز؟
تا اینجا براتون گفتم که برحال من با آقای ازدواج کردم و قبل از اینکه ازدواج کنم تو اون یک سال و تقریبا 2 ماهی که ما با هم لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم، با تلفن، با رفت آمد، یه هفته ایشون میمد یه هفته من میرفتم، خب توی مدت خیلی خیلی زیاد با هم صحبت کردیم، کم سن و سالم نیستیم، من 46 سالم، 56
من میرسم به آخر وقتم، باید خدافظی کنم.
تأکیدی که داشتم میکردم این بود که من واقعا فقط احتیاج به عشق و محبت دارم و دلم میخواد که این فامیلی ما بچه من بچه نباشه، ما فامیلی از ما باشه، من بچه شما، برای من مثل بچه خودمه، بچه من مثل بچه
شما. باز رفتید اون بحثا، ممکنه من بگید عزیز من، عزیز سرکار خانم، ممکنه من بگید کی پا میشه میره ازدواج میکنه میگه من اومدم با بچه تو به جنگم تا با دمار از روزگار بچه من در بیاری؟ آخه اینم شد حرف؟ آخه عزیز من میگم کی آخه این گفتگوها رو اینجوری میکنه که شما میگید من اینو گفتم اونو گفت؟ آخه شما چرا هستن که این تو دنیایی که شما برای خودتون ساختید چه جور دنیاییه؟ معلومه یک کسی که پسر 10 ساله یا 12 سالش بهم داره میره ازدواج میکنه، انتظار داره که اون مرد حتی بهتر و مهربونتر و از آنچه باشه که حتی پدرش بوده با این بچه. خب طبیعی است، بهش هم گفتی، اونم قبول
میکنه. تمام اینا رو گفتم آقای دکتر،
من مهم نیست که شما گفتی. نه عزیز من، شما چه دلیل داری که به من بگید من اینا رو گفتم؟ خب گفتی، حالا چه خبر است؟
الان که ما اومدیم اینجا به اصطلاح مشکل اصلی من رابطه ایشون با دخترشه و دخترشون به خاطر اینکه احساس تهدید و استراب میکنه به خاطر اینکه شاید من یه زن جدیدی هستم که توی زندگیشون، من که رابطه من یه رابطه اصلا غیر عادی، یعنی رابطه فرزند و دختر نیست. اولا که این دختر بسیار بچه لوس و ایندیپندنت و ایمچوریه، 11 سالشه ولی مثل بچه 6 ساله عمل میکنه، مدام تو بغل باباش میخواد بچرخه و به معنی که ببینید به من یه توجهی میکنه، منو میبوسه، منو بغل میکنه، یا یه کلمه با من صحبت میکنه، این یه قیافه میگیره و شوهر من اصلا تحمل ناراحتی اینو نداره. به معنی که این چشماشو میاره پایین و اون قیافه به اصطلاح ناراحتو میگیره، he goes above and beyond که اصلا اینو حبی کنه. مثلا میریم بیرون.
نه عزیز اصلا مثال نزنید، من ببینید بلبلم شما، اعتراضم به شما چی؟ شما قرار بود یک ماه میامدید ببینید این دختر با شما چه میکنه؟
قرار بود ببخشید
نشدم عزیز. هیچ بچه‌ای حاضر نیست که یه زن دیگه، یه مرد دیگه بیاد جای پدر و مادرش رو بگیره. هیچ بچه‌ای حاضر نیست که یه زن، یه مردی بیاد تو زندگی اون پدر و مادرش رو به نوعی در اختیار خود. معلومه اینا اتفاق میفته، چرا بشکن بلندد فامیلی؟ چرا از 10 تا 8 تاش خراب میشه؟ برای که این اشتباه عزیز. چرا من بلافاصله وقتی شما راجع به ایشون گفتید گفتم بچه داره یا نه؟ مهمم نیست، به من میگید رابطه سالم نیست، دیگه بدتر. شما که قرار بود اینا رو لانگ دیستنس، شورت دیستنس اینا رو میفهمیدید عزیز. شما دارید، شما میخواید برید ازدواج کنید، شما میتونید برید ازدواج کنید، ولی وقتی من بچه‌مو با خودم میبرم که 10 تا چیز دیگه رو چک میکنم. به من بگم بیا مهمونی، به من بگه بیا این کنسرت، بیا به من اینجا، بیا تو این شهر، برو تو اون محل، خودم ممکنه برم یه اطلاعاتی کمی بگیرم، ولی اگر برم بچه‌مو دارم با خودم میبرم، اونم تو این شرایط منو در چه. شما هیچ کدوم از اینا نکردید که این دختر با شما چه میکنه و اون مرد با پسر شما. الان به جای اینکه بگید به من بگید چه خبره.
الان دختریشون ظاهرا با من خیلی خوبه، ما با هم با من خیلی صمیمیه، ولی اینجور که من برداشتم، ما همش 5 ماه الان من موف کردم اینجا، ولی از موقعی که من اومدم، از همون یعنی هفته اولی که من اومدم، ما با هم اختلاف پیدا کردیم به خاطر اینکه این بچه پشت سر من میره مدام با این حرف میزنه و بهش میگه که ما زندگی من عوض شده، نمیدونم من دیگه به من با من انقدر وقت صرف نمیکنی، من تو رو میس میکنم، من میخوام مثل اون موقع باشیم. و این شوهر من بسیار مثل موم تو دست دخترشه و ناراحتی اونو اصلا حاضر نیست تحمل کنه و چون بچه فوق‌العاده ایمچوریه، حتی برای درس خوندن باید بره بغل دستش بشینه، پروژکتاشو انجام بده. اون جوری که من بچه‌مو بزرگ کردم این
عزیز، من میفهمم. شما من بگی که رابطه از نظر شما ناسالمه به گونه هم که میفرمایید هست، بنابراین شما باید میدونستید که این آقایی که دارید باش ازدواج میکنید به جای 2 تا پا 3 تا پا داره و مهم این بود که اینو تشخیص بدید. شما چجوری بدون این چک کردن این اومدید؟ شما فکر کردید میاد اینجا شما میشید مادر خونه، زن خونه، اونم میشه دختر شما به فرمان شما که پسرتون بوده؟ نه. حالا الان نگید که چی میشه برخورد شما دوتا و برخورد بچه ها با هم و یا اتفاقات چیه.
برخورد بچه‌ها با هم خوبه. کلا پسر من خیلی ساکت حرف نمیزنه، ولی اونم اصلا هپی نیست. یعنی اونم با وجودی که من حتی بهش آپشن داده بودم میخوای با من زندگی بکنی یا با پدر زندگی بکنی، خودش گفت من میخوام بیام با تو. و شوهر منم دیده بود، میت کرده بودن همو، گفت من ترجیح میدم با تو. یعنی حتی من واقعا بهش آپشن دادم. رابطهشون اوکی، دعوایی چیزی با هم ندارن، اون دوتا با هم اوکی هن. ولی مشکل من با شوهرمه، برای اینکه کاملا به من بی‌توجهی میکنه، اصلا به من اهمیت نمیده. دو هفته سه هفته اصلا با من صحبت نمیکنه، با من قهر میکنه. وقتی که من یک کلمه راجبش صحبت میکنم که چرا مثلا بچه توی داره این کارو میکنه، سر من داد میزنه و میگه که اون برای من از تو مهمتره، من زحمت کشیدم اینو آوردم، من اینو رفتم از اون سر دنیا آوردم.
بنابراین شما تکلیفتون روشن، اون براش عزیز من اصلا بقیهش بود. اون میگه اون برای من مهمتره، اون اولویت داره، بنابراین اون بچه وقتی یه بازی در بیاره، من با بازی او که غلط و بده که حتی برای بچه هم بده علیه تو عمل میکنم. تکلیف شما روشنه، اونجا جای شما نیست.
یعنی من باید به نظر شما مجددن طلاق بگیرم؟
مسئله مجددن شما ازدواج بسیار غلطی کردی. شما از اون مرد کنترلینگ با اون شکل و فرمی که کتک میذاری نه اومدی سراغ باز یه آدم دیگه ای که او تو این سن و سال باید میدونستید عزیز آدم 54-5 سالش بوده، شما که ایشون رو نمیتونید یه جوری به نوعی که دلتون میخواد در بیارید. ایشون یه ازدواجی کرده، علاوه اون مادر میتونه تو این کار اخلال ایجاد کنه از طریق حرفایی که به دخترش میزنه. عزیز این کار یکی از خطرناکترین کاراست تو سن و سالی که بچه‌ها باهاتون هستن، کار اشتباهیه. شما اگر به من میفرمودید میخواید این کار بکنید، میگفتم اگر شما برای ازدواج 6 ماه وقت صرف میکنید، برای یه همچین کارهای اقلا باید 3 سال وقت صرف کنید، 6 برابر بیشتر. و شما از راه دور یه تصمیمی گرفتید، بعدم شما میخواستید ثابت بکنید که من میدونم و میتونم، و بعدم به نوعی میخواستید اثبات یه چیزهایی رو بکنید، ولی همه رو اشتباه بود. از شما برای چی دنبال شوهر میگشتید؟ شما دو تا بچه دارید.
به من آقای دوست، من اینو دیتکت کردم، من توی دو سه تا ویزیتیشنی که داشتیم من این مسئله رو دیتکت کردم و بهش گفتم مثلا بعد میرفت پلو بچه‌ش نیم ساعت شب میخوابید که بخوابه، برای بچه 11 ساله. من اینو بعد خودش به من گفت من میدونم این اشتباهه و اینو من عوض میکنم، من به فقط به من وقت بده، من اینو عوض میکنم، من خودم میدونم این کار من اشتباهه، ولی 11 ساله ما به این صورت زندگی کردیم.
حالا اگر شما اگر الان به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، فکر کنید پاسخ ایشون چیه به شما؟
فکر میکنم میگه باشو.
مطمئنم اسم این زندگی نیست که شما درست کردید. و بعدم شما الان به پسرتون بگید من میخوام جدا بشم، برگردیم اونجا یا بریم هر جای دیگه مهم نیست، پسرتون ناراحت میشه از این جدایی یا نمیشه؟
نه خیلی هم خوشحال میشه.
اون دختر اگر برگردن بهش بگن که ما میخوایم جدا بشیم، اون دختر خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟
دختر
ایشون همه خوشحال میشه. شما خب عزیز من، خب معلومه یه ازدواج هر 4 نفر ناراضی ان. شما فقط با یه جمله‌ای که خودتون رو درست کردید دارید اذیت میکنید که من یه طلاق مجدد بگیرم. طلاق مجدد که سر طلاق صد باره میشه گرفت. عزیز شما یه ازدواج غلطی کردید، من نمیدونم چرا مشورت نکرد. شما اگر این رو خط رادیو میمدید، من شما رو با این حرفا 100% مطمئن هستم که منصرفتون میکردم، برای که باید اطلاعات از شما کمی میگرفتم یا از شما میخواستم دو چیز رو چک کنید. به همین قدر که شما من میگفتید که من رفتم اونجا دیدم، گفته من اینو درست میکنم، میگفتم تا زمانی که اون دختر اصلا نرفتی و اصلا نمیخواد باباشو ببینه و با دوستاشو شما نمیری، بعد همسر شما یه جوری حرف میزنید که تو بیا من زرزر درست کنم. چی درست کنی؟ کار غلط رو؟ یه آدمی داره یه کار بدی میکنه، یه کسی داره به خودش تو سر خودش میزنه، تو سر دیگری میزنه. حالا صبر کن من ذره ذره درست چی چه درست میکنی؟
انقدر آقای دکتر به من اظهار علاقه و محبت کرد و انقدر به من صبح تکست بده از تکست
حالا اگر آخه برای که اونم یه خلا چلی مثل شماست، حالا ممکنه به من بگید الان اگه بهش بگید که مرد توی که صبح تکس میدادی زور تکس کرد چی شد این محبت و علاقه تو چی شد؟ خواهش
من تمام تکسارو بشنشون
نه نه نه
که آیمینه
خب رایت بشوید الان در من چه چیزی عوض شده؟ یعنی بگید تو اون منی که میشناختی اونی که الان هستم نیست؟ مطمئنم به شما میگه نه،
گفتم بهش بهش میگم من اون زنی که خودم رو بدنشون دادم نیستم. آیا من چیزی عوض شده؟ من چیزی رو بهش
جواب چی میده؟
جواب ایشون به من میزنه به بچه، میگه این بچه برای من خیلی مهمه، بچه من ناراحته، بچه من
نمیدونم. نه میفهمم، نه حرف این است که من عوض نشدم، تو خب عرض کردم دوتاییتون بازی در آوردی. ایشون با یه همسری که 20 سال برای داشتن بچه کس کرد، شما اومدید دوتایی خواست. ببینید عزیز، شما دوتایی خواستید بگید که ازدواج قبلی که اشتباه بوده تقصیر اون یکی بوده، حالا ببین ما چه ازدواجی تو این شرایط درست میکنیم. شما قصد
به من میگو من میخوام این ازدواج، میخوام زندگی زناشویی من اکسپشنال باشه، اینقدر رومانتیک. شما هی ببینید چقدر این برای من خرج کرد، چقدر منو برای تولد منو مسافرت خارج از کشور برد، دو دفعه منو اروپا برد. قبل از یعنی
حالا اگر من بهش برگردم
کردم که این آدمو بشناسم، بعد مثلا
نه صبر کنید عزیز، صبر اونها مهم نیست. الان من بهشون لطفاً اگه میتونی جوابمو بدی، اگه نبگید نمیدونم. الان بهشون میگم دو تا ای به این خانم چیه، موضوع بچه نه، دو تا ای به این خانم چیه، من چی میگم. من اگر ازش بپرسم از این آقا دو تا ایراد همسر شما چیه، به من چی میگه؟
میگه که بچه منو میخواد روش زندگی که بچه من سالها داشته رو عوض کنه.
دیگه چی؟
That's it. از من هیچ مشکلی نداره. مثلا فرض من بهش میگم اینقدر وقتی که این بچه فرسون لوس میکنه خودشو، اینقدر نازشو نخر، اینقدر یه ذره بهش ایندیپندنسی رو یاد بده، هومورکاشو میخواد انجام بده، گایدلاین بهش بده، ولی نشین بغل دستش که انجام بده، وگرنه هومورکاشو انجام نمیده. و اینم از ترس اینکه انجام نده و اون بچه هم از نیز مثل موش زیرک میمونه. یعنی با وجودی که سن 11 ساله ولی به اندازه 11 ساله میفهمه و کاملا میدونه چجوری مرز رو توی مشت خودش بچرخونه.
نه باز نرید اونجا عزیزم. شما درباره من اصلا معتقدم از بچه ها حتی تا 4 ساله حقه بازتر شارلاتانتر تو دنیا آدم بزرگسال پیدا نمیشه. شما به من نمیخواد اینا رو یاد بدی.
یه زبون چرب و نرم هم داره، تا میبینه بابا چه فوری بغلش میکنه، دادی آی لاب یو، دادی آی لاب یو.
خب شما که معلومه همون شب و روزتون رو خراب میکنه با اون. شما هیچ فرقی نمیکنه که یه زن به چاد، اگر یه زنی به شوهرتون اینو بگی شما راحت تری تا این دختر.
دقیقاً. اصلا شده مثل
حبو
برای من.
معلومه. شما باید میدونستید عزیزم. بنابراین باید برید دنبال کارتون. بی خودی هم نگید طلاق مجدد. اصلا دلیل من رو به دوستان میگید ازدواج که بید دروغ گفتن ازدواج نکن. ما رفتیم با هم برگشتیم.
ما این مراسمی داشتیم، همه دوستام هم دعوت کردم، همه حالا آقای دکتر من یه سوال دیگه از شما دارم. دوستان من به من میگن که شوهر سابق من از طلاق من خیلی ناراحت بود، یعنی چندین بارم هی سعی کرد.
خلاصه من 3 دقیقه وقت دارم عزیز. دوستان سابق شما میگن برگرد به شوهرت.
بله
اصلا اون یکی اون اشتباه سوم شماست که از اولی و دومی بدتره. ایشون فکر کنه یه مرد ایرانی که با شما اون گونه کرده، بعد زنش رفته زن یه کسی دیگه شده، بچه‌ش هم برداشته برده، حالا برمیگرده میشه شوهر برای شما. شما اصلا برای چی فکر می‌کنید باید ازدواج کنید عزیز؟ شما فعلا این مغازه رو تعطیل کن، شوهر می‌خواد برای چی؟ بذارید بچه‌هاتون بزرگ بشن، درن بعدن یه شوهر حسابی خودتون تربیت کنید.
الان بچه هم نسبت به من نگاتیو شدن در اثر بعد، یعنی شوهر اول من مثل یه پویزن همه رو برین واش کرده.
من نه ببینید عزیز، اذیت نشید. ای به من بگن که به بچه ها گفته بشه که مادر شما بسیار خودخواه و کمدان عمل کرده، من متاسفانه باشون موافق. آخه عزیز این چه نوع، شما چه میخواستید ثابت کن؟ شما بدجوری برای اثبات خودتون دست و پا میزنید. عزیز تو زندگی بپذیرید من یه آدم ناقصی هستم که اشتباه کرده و میکنم. اینقدر در جهت اثبات خودتون نباشید. این همه کوشش برای این که من خوبم غلط بزرگی عزیز. من بارها گفتم آدم زندگی رو وقتی برده که مردم رو کمتر و بدتر و پایینتر از اون چیزی میدونن که هست. دمار از روزگار انسان در میاد وقتی مردم رو بالاتر و برتر از اون چیزی که میدونن هست. شما چرا اینقدر کوشش میکنید به همه ثابت کنید من از اینی که شما فکر میکنید بهترم؟ ول کنید عزیز، بذارید هرچی میخوان فکر کنن. شما الان نگرانیتون مردمه، شما اصلا نگران هیچی دیگه نیستید جز حرفایی که میزنن، قضاوت این کنن، نظری که میدن.
نگرانیم از اینه که الان هم بچه هم با من دشمن هستن، با من بی‌احترامی میکنن.
عزیز دل.
از این طرف اون عزیز. با من بی‌احترامی
عزیز من عزیز من اشتباه کردید قربونه. چرا انتظار دارید؟ چرا انتظار دارید من اشتباه کنم بعد تازه مردم به من بهتر بشن؟ این کار سراپا غلط بوده، سرتون انداختید پایین بدون مشورت این کار کردید. عرض کردم شما اگر به من مثلا حتی یک دهم این چیزایی که الان من گفتید رو من برای شما میتونستم نشون بدم که این کار نکنید عزیز.
یعنی به نظر شما ازدواج مجدد با کسی که بچه داره به طور کل اشتباهه؟
بدون تردید کار بسیار سخت و سنگینه. اینا با هم هماهنگی ندارن وقتی بچه‌ها دارن زندگی میکنن. عزیز شما ببینید، اصلا رفتید خونه این آقا همینقدر که مثلا پسر شما بره توی اتاق اون دختر رو، این کیه تو اتاق من؟ اصلا اینجا جای من بوده، اینجا مال من بوده، این کیه؟ بعد شما اصلا براش تصمیم بگیرید که اینو بذاریم اونجا، نمیخوام اینو بذارم اونجا. یعنی شما اصلا متوجه نیستید، شما تمام روز و شبتون جنگه. من اینو توی شما لطفاً سیدی سینگل پرنت من رو بگیرید، اگه ندارید بشنوید. شما اگر اون میشنیدید ازدواج نمیکردید. من اونجا اینا رو آوردم به شما نمیگم. این ماجرا گفتم شما وقتی به من میگید دو تا آدم میخوان با هم ازدواج کنم میگم سخته. به من میگید دو تا آدم که بچه دارن میخوان با هم زندگی کنن بچه‌ها میان میگم سخته 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 سخته. من نمیگم نکنین، نمیگم اصلا شما چجوری همچی جرأتی کردید اساس. الانم سینگل پرنت رو بشنوید، اصلا ناراحت نباشید. به همه برگردید بگید من متوجه شدم از اون چیزی که خودم فکر میکنم و شما فکر میکنید خیلی بدترم، خلاص راه کنید خودتون رو. شما اگر حاضر باشید قبول کنید که خوب نیستید، آسوده میشید. اشکال کار شما درونه، تای وجود تو میدونید خوب نیستید، اما به همه یه جور دیگه گفتید، تمومش کنید. این ماهنامه رادیو همراه رو بگیرید، راجبه حرمت نفس. مشکل شما مردمن عزیز، این لغت مردمن که شما رو تا به لغت مردم نرسونه ول نمیکنه. مواظب خودتون باشی. متاسفانه من با آخر وقت هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، لطف
کردید. خواهش میکنم عزیز، اصلا از اینکه اشتباه کردید ناراحت نباشید. اصلا هیچ کس در دنیا نیست که هیچ روزی اشتباه نکرده باشه. ول کنید این بازی رو. اون چیزیست که شما رو از پا در میاره و کار دستتون میده. از اول من اشتباه کردم و میکنم و خواهم کرد. روزتون بخیر.
من خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
طلبکار عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
انواع خوراک‌های سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ. 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر بسکود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت 1.5 سال نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سکوتم تو ترانه، من یه فانوس تو زبانه، من نگاه ما تو گندم، تو نگاهی عاشقانه، من یه زخمم تو یه مرهم، من به ندرت تو دمادم، من یه باغ گر گرفته، تو مثل نزول شب. های پیلهی من یکس برق و بار از یه تران سازلان، اما تو هنوز مثل